نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله و قد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوی و پارسایی پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به دستورات الهی سپارش و دعوت می کنم. امیدوارم خداوند همه ما را از بندگان عامل به احکام خودش و از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. هفته قبل موضوع سخن ما بحث نصیحت و خیرخواهی در جامعه اسلامی بود و اینکه یکی از ارکان و اصول و محورهای اخلاق اجتماعی اسلام در روابط انسانها در خانه و در جامعه اصل نصیحت و خیرخواهی است. نصیحت را معنا کردیم که به معنای خلوص و پاکی قلب و دلسوزی و خیرخواهی برای دیگران و نهایتاً پیشنهاد دادن و اشکال صحیح گرفتن از دیگران هست، راهنمایی دیگران و اشکال درست از دیگران گرفتن، این معنای نصیحته. و عرض کردیم که یکی از حقوق اجتماعی برادران ایمانی، برادران و خواهران ایمانی، حق نصیحت، یک حق عمومی است، بر دوش همه افراد جامعه هست. همین که ما برادر دینی و ایمانی شدیم و همین که رابطه رفاقت و دوستی پیدا کردیم یا خویشاوندی داشتیم، لازمه این رابطه برادری و ارتباط اجتماعی این است که برادران ما بر دوش ما حق نصیحت دارند، ما هم این حق را از اونها مطالبه داریم. حق متقابلی است که بر ما وظیفه است که خیرخواه، دلسوز و نیکخواه یک دیگر باشیم و دست یک دیگر را در مشکلات و حوادث روزگار بگیریم و خیرخواهی و نیکخواهی نسبت به هم در عمل و گفتار ما ظاهر بشه. این حق متقابل ماست، حقی است که خداوند بر همه افراد جامعه قرار داده نسبت به یک دیگر، که خیرخواه، دلسوز، راهنما و هدایتگر یک دیگر باشند، اونها را به خوبی ها دعوت بکنند، از زشتی ها و ناپاکی ها نگاه دارند اونها را و اگر اشکالی در او هست اون اشکال را از سر دلسوزی و خیرخواهی یادآوری بکنه و اگر هم راه را بلد نیست و در گمراهی قرار داده به او راه را نشان بده. اینا همه نمونه های خیرخواهی و نصیحته. کلمه نصیحت که در روایات ما اونقدر برش تأکید شده معناش اینه، نصیحت، یادآوری، تذکر، راهنمایی از سر دلسوزی و خیرخواهی به عنوان یک حق اجتماعی متقابل مورد تأکید اسلام در همه روابط اجتماعی است. این حق در خانه هست، در محیط کار هست، در محیط جامعه هست و میان افراد و آحاد جامعه این حق متقابل هست و همینطور میان مردم و دولت و حکومت در همه این طبقات و سطوح اجتماعی حق نصیحت حقی الهی انسانی که خداوند برای ما مقرر فرموده. این نصیحت هم شامل راه نشان دادن است، هم شامل اشکال گرفتن و نقد، همه اینها نصیحته، منتها وقتی که برای واقعا دلسوزی و خیرخواهی باشه. مرز نصیحت از دو امر ناپسند دیگر باید جدا بشه که اون هفته هم عرض کردم. یک حالت اینه که من در برابر اشتباه برادرم یا فرزندم یا همسرم یا خیشان و دوستانم بی تفاوت و ساکت باشم، پا را کج می‌گذارد بی تفاوت باشم. جایی نیاز به راهنمایی داره، این نیاز او را برآورده نکنم، سؤالی از من میکنه پاسخ درستی به او ندم، این یک حالته، این بی تفاوتی است، این امر مذمومی است. انسان مؤمن و شایسته و صالح کسی است که در برابر راهنمایی خواستن دیگران و اشکالاتی که دیگران دارن بی تفاوت نیست، واقعا دلش میسوزه و خیرخواه دیگرانه، در برابر خطا و انحراف خیشانش، دوستانش، نزدیکانش در خانه و جامعه حساس هست و دلش میخواد ممانعت بکنه از اونها با روش درست. این راه درسته. این که آدم بی تفاوت باشه، بچهش به مسیر انحراف میره، میگه خب بذار آزاد باشه. از کنم که رفیق و دوستش در کاری از کارهای دنیایی یا اخرویش مشکل پیدا کرده، راهنمایی نمی کنه. یا اشکالی در دوست و برادرش هست، در همسر و فرزند و نزدیکانش هست، اون اشکال را ازش غمزه عین می کنه، چشم می پوشد و تذکر خیرخواهانه نمیده. این غلطه. این یک حالته که بی‌تفاوتیست، بسیار چیز بدیست. این یعنی این که کسی در لاک خود فرو بره، از حساسیت اجتماعی در برابر خیشان و نزدیکان و دوستان و آحاد جامعه غفلت ببرده. این یک طرف قضیه که بسیار چیز بدید. اون سوی داستان هم اینه که کسی از سر حسادت، دشمنی و انتقام جویی میخواد از دیگران اشکال بگیره، عیب جویی بکنه و اگر هم حرف میزنه راهنمایی نمیکنه، بلکه اون را به گمراهی میاندازه. این هم یه چیزیست که بی تفاوت نیست، اما حساسیت مغرضانه، انتقام جویانه و دشمنانه نشون میده. باش مشورت میکنه که این کار بکنم یا نه، رو حسادتش اونو میندازه به یک راه اشتباه. با برادرش، دوستش سفر رفته، اشکالی برای از اون میبینه، اشکالش را میره عیب جویی میکنه، اشکال رو بزرگترش میکنه، انتقام جویی میکنه. اینم یک سوی دیگر قضیه است که حرف زدن، اشکالگیری که به خاطر انتقام جویی، عیب جویی و ضربه زدن به دوست و برادرش باشه. این هم یک طرف دیگر قضیه است. اسلام و روایات ما و اهل بیت عصمت و طهارت، در روایات ما خط معتدل و مرز میان این دو حالت ناپسند اخلاقی رو ترسیم کردن. بی تفاوتی، سر به لاک خود فرو بردن، غفلت از راهنمایی دیگران و اشکال درست از دیگران گرفتن و تذکر اشکال به دیگران دادن، این محکوم و خلاف اخلاق اسلامی. همانطور که عیب جویی، انتقام گیری و تذکرهای غیر مفید دادن برای ضربه زدن، انتقام جویی، اون هم یک امر مذموم و یک رذیلت اخلاقی است. مرز میانه اینه که شما بی تفاوت نباشید در برابر خواهرت، همسرت، برادرت، فرزندت، شوهرت و همکارت، دوستت، برادران دینی و شهروندان جامعه و واقعا حساس باشی و حساسیت تو از سر دلسوزی و خیرخواهی باشه، به عنوان اون حقی که خداوند بر دوش ما به صورت متقابل قرار داده که خیرخواهی یک دیگر باشیم، دلسوز یک دیگر باشیم. با این حساسیت آدم به تذکر دست بزنه. اما تذکر دادن، تذکر با شیوه درست، از سر انتقام جویی، عیب جویی، کینه، عداوت و دشمنی نباشه. واقعا خیرخواه و دلسوز آحاد جامعه باشه و دوستان و نزدیکانش باشه و این خیرخواهی دلسوزی را با شیوه صحیح، با روش درست عقلایی، با شیوه مناسب به طرف منتقل بشه. اگر تذکر میده جایی که لازم نیست، در جمع باشه، در جمع نباشه، با روش دلسوزانه که طرف احساس اعتماد بکنه، حس بکنه که واقعا شما خیرخواه او هستی، دلسوز او هستی، قرارت اینه که او را راهنمایی بکنی، این احساس با در طرف مقابل شما باشه. اینجور اگر شد میشه همون نصیحتی که در روایات آمده که از حقوق برادران ایمانی است، از وظایف اجتماعی ما، از وظایف سیاسی ما در روابط حکومت و جامعه. این همون چیزیه که گفته میشه که در دوره‌های جدید در مطبوعات و رسانه‌های گروهی یک نقششون همین نصیحت به اصطلاح اسلامی، نصیحت یعنی همون چیزی که امروز گفته میشه نقد، اشکال گرفتن، اعتراض کردن، پیشنهاد دادن، راهنمایی کردن به مسئولانه. این چیز بسیار خوبی از وظایف جامعه اسلامی است که حساس باشن، ولی این حساسیت از موضع خیرخواهی، نه از سر دشمنی و آشوب طلبی و ماجراجویی، از موضع این که میخواد جامعه صلاح و سداد پیدا بکنه، از موضع این که مسئولان اصلاح بشن و راه های بهتر را برای اداره جامعه پیدا بکنن. به این شیوه و از سر این انگیزه که باشه چیز خوبیست. نه خوبه که وظیفه ما در همون بیان بسیار زیبایی که از مولا علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه قرائت کردم، حضرت فرماد رابطه متقابل ما و شما، من به عنوان حاکم و مسئول شما، رابطه متقابل ما، یک اصل مشترکش نصیحته. روابط ما بر پایه خیرخواهی، دلسوزی، تذکر مشفقانه، راهنمایی در گرفتاری ها، اشکال را نشان دادن به روش عاقلانه و صحیح، اینها اصول روابط اجتماعی و رابطه حکومت و جامعه باید باشه. این چیزی است که ما در نصیحت در روایات داریم. حالا وقتی که ما به روایات مراجعه بکنیم، نکات بسیار ظریف روانشناختی و جامعه شناختی در روایات در باب نصیحت و خیرخواهی و راهنمایی و تذکر به یک دیگر در روایات آمده. به عنوان نمونه در آثار این نصیحت و خیرخواهی، اگر خانه شما رابطه اعضا و افراد خانواده بر اساس نصیحت و خیرخواهی و تذکر عاقلانه باشه، یا در جامعه باز اگر این رابطه نصیحت حاکم باشه، روایات می‌فرماید النصح، این روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه است که النصح یثمر المحبه، یا در حدیث شریف دیگری باز از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده است که فرمودن النصیحت و تثمر الود. هر دو روایت یک مضمون را بیان میکنه، نصیحت و خیرخواهی، تذکر عاقلانه و سنجیده به یک دیگر، اشکال یک دیگر را به نحو درست نشان دادن، منشأ محبت و دوستی ها میشه. خانه ای که افراد در اونجا بی تفاوت نسبت به هم هستند، فرزندان و برادران و خواهران با هم بی تفاوتی دارن، پدر و مادر و فرزندان همین حالت، اونجا همین حالت بی تفاوتی زمینه عداوت ها و دشمنی هاست. خانه ای هم که سرزنش، توبیخ، انتقام جویی، اشکالگیری بی جا در اونجا هست، اون اینها با بذر عداوت و کینه رو در اون خانه میپاشه. در جامعه هم همینطور، میان جامعه و حکومت هم باز اگر یا بی‌تفاوتی باشه، مردم و جامعه در برابر عملکرد مسئولان و حکومت غافل و غیر حساس باشن، یا اینکه نه اثر انتقام جویی، ضربه زدن و ماجراجویی با حکومت اشکال بگیرن و حرف بزنن، هر دو اینها منشأ دشمنی و فروپاشی روابط سالم اجتماعی. کی جامعه روابط سالم پیدا میکنه؟ کی مهر و محبت و علاقه و انگیزه خوب بر جامعه و خانواده حاکم میشه؟ وقتی که این اصل در اونجا حاکم بشه، خیرخواهی، دلسوزی، حرف زدن عاقلانه و سنجیده. اگر شما با فرزندتون قرارتون بر این باشه که بی تفاوت باشید، یا کینه و با سرزنش و توبیخ با او برخورد بکنید، هر دو راه غلطه. اما اگر قرارتون بر این باشه که رابطه سالم برقرار بکنید، دلسوزی و خیرخواهی خود را در قالب‌های صحیح اخلاقی و تربیتی ابراز بکنید، همین اصل محبت، دوستی، مهربانی در خانه حاکم میکنه. در محیط کارم همینطور، در جامعه هم همینطور، میان حکومت و جامعه باز همین اصل حاکمه. النصح یثمر المحبه، خیرخواهی، دلسوزی، نقد منصفانه و عاقلانه منشأ محبت میشه. در جهت دیگرش در روایات آثاری که باز برای نصیحت آمده، مثلا در حدیث دیگری آمده که احتمالا از امیرالمؤمنین یا از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، نقل شده است که فرمودن من قلل النصیحه امن من الفضیحه. از یک طرف وظیفه ما به عنوان یک حق اجتماعی دلسوزی و نیکخواهی و خیرخواهی برای افراد خانواده و جامعه و حکومت، از یک طرف وظیفه انسان اینه که نه خیرخواهی و تذکر عاقلانه افراد رو بپذیره. بی‌تفاوتی ما در برابر هم دیگر امر یک رذیلت اخلاقی. اون طرفش هم اگر دیدیم که برادری به ما اشکال میکنه، تذکر سنجیده و مشفقانه‌ای به ما میده، راهنمایی میکنه ما را به راه خیر و سعادت، وظیفه ما اینه که با آغوش باز از این اشکالگیری، نقد و خیرخواهی و نصیحت استقبال بکنیم. هم وظیفه ما این است که خیرخواه باشیم و نیکخواه و اشکال افراد را به روش درست به اونها بگوییم، هم وظیفه ماست که این را بپذیریم اگر به ما منتقل شد. دوست ما کسی نیست که بر همه عیبهای ما چشم بپوشد و غافلانه از آنها مرور و عبور بکنه. دوست ما کسی است که دلسوزانه نقاط ضعف ما را میگه، در مشکلات و سختی ها راه خیر و سعادت را به ما نشان میده. این دوست درست ماست. توجه دارید که برای انسان یه مقدار سخته که این را بپذیره. آدم دوست میداره که افراد از او تعریف بکنن، اشکال او را نگن. کسی که به آدم اشکالی را متوجه میکنه، احساس سنگینی برای آدم به دست میده. عاقل اونیست که تأمل نیک بکنه در این که اگر دلسوزانه و خیرخواهانه به ما اشکالمون رو گفتن یا راه را به ما نشان دادن، این به نفع و سود نهایی خود ماست. و رضا حضرت میفرماد کسی که نصیحت پذیرفت از رسوایی ها در ایمن است. آدمی که نصیحت پذیره، اشکال خیرخواهانه و دلسوزانه را میپذیره، از افتضاح و فضیحت در امانه. در حدیث دیگری باز فرمودن امیرالمؤمنین سلام الله علیه که من خالف النصح هلک، کسی که بر خلاف دلسوزی ها و خیرخواهی ها حرکت بکند هلاک میشه. وقتی که برادری، خواهری، دوستی اشکال ما را به ما میگه و ما به خاطر خودخواهی و عرض کنم خودپسندی زیر بار اون اشکال نمیریم، طبیعی است که در مسیر هلاکت و خلاف مساله خودمون قدم برداشتیم. در حدیث دیگری داره من اکبر توفیق الاخذ بالنصیحه، بالاترین توفیق ها و عوامل پیروزی و موفقیت یک انسان این است که نصیحت را بپذیرد. این بد نیست. باب خیرخواهی و نقد منصفانه در خانه و جامعه اگر باز باشه، اون جامعه روی رستگاری و سعادت میبینه. در مقام دوستی و رفاقت هم همینجوره. من اکبر توفیق الاخذ بالنصیحه. در حدیث دیگری باز داریم که مرارت النصح انفع من حلاوت الغش، میگه که میفرماد که نصیحت و تذکر خیرخواهانه یه مقدار سخته پذیرشش، اما تلخی او از شیرینی انسانی که آدم رو فریب میده و به گمراهی ها میکشونه بهتره. دوستی ممکنه ما را دعوت به اعتیاد بکنه، به فسادی بکنه، به خوشگذرانی نابجایی بکنه، برای ما یه شیرینی مقطعی و عاجل داره و دوستی ما را از این مفسده ها باز میداره، برای ما مرارت داره. میگه اگر نیک بیندیشی و عاقبت بینی، این تلخی او از اون شیرینی برتر و بالاتره. و در حدیث دیگری داره لا خیر فی قوم لیسو به ناصحین، در جمع و جامعه‌ای که نصیحت و خیرخواهی، تذکر عاقلانه و مشفقانه بر اون حاکم نباشه، اون جامعه خیری و سعادتی در اونی. اینها نکات بسیار ریز و ظریفی است که در روایات در باب نصیحت آمده. اینکه کسی هم وظیفه افراد و حق متقابل نصیحت و خیرخواهی است، تذکر مشفقانه و سالم و از روی دلسوزی است، این یک مطلب بود. پذیرش نقد و نصیحت درست و صحیح مطلب دیگری بود. و اینکه این نصیحت مرز میان دو رذیلت اخلاقی، یعنی بی‌تفاوتی و غفلت، یا انتقام جویی و عیب جویی مغرضانه و دشمنانه. اینا نکات مهمی بود که در روایات برش تأکید شده و عاملی که میتونه ما را از این مرز دلسوزی و خیرخواهی باز بداره یا عوامل درونی است یا عوامل بیرونی. عوامل درونی اینه که انسان نسبت به افراد یا جامعه یا حکومت دشمنی داشته باشه، حسادت داشته باشه، و کینه و عداوت و حسادت از عواملی است که ما را از نصیحت و خیرخواهی دور می‌داره، یا ما را بی‌تفاوت می‌کنه و ساکت می‌کنه، یا به انتقام جویی و عیب جویی وامی داره، که هر دو یک راه‌های غلط و منحرف کننده است. و عوامل بیرونی هم اینه که در طرف و جامعه روحیه پذیرش اشکال و استقبال از اشکال و نصیحت وجود نداشته باشه. جامعه ای، خانه ای و محیطی سالم است که افراد پذیرای اشکال و نقد منصفانه باشند، و از اون طرف عاملی که میتونه این نصیحت را باش مبارزه بکنه و از جامعه براندازه اینه که خیرخواهی در اونها نباشه، عداوت و دشمنی و انتقامجویی در تذکر و اشکالگیری باشه. اون هم منشأ این میشه که جلوی نصیحت ها و خیرخواهی ها گرفته بشه. البته این نکته هم در روایات آمده که زیاده روی در تذکر دادن موجب اتهام میشه. آدم مرز را و اعتدال را در تذکر دادن و روش درست را در نصیحت و خیرخواهی باید بلد باشه، که این روایت معناش اینه که خیرخواهی یک امر قلبی است. تذکر مشفقانم با زبان جاری میشه، اما همین امر را با شیوه های متفاوت میشه ارائه داد و باید تلاش بشه روش ها و شیوه های صحیح و درستی برای نصیحت و خیرخواهی پیشبینی بشه. من چون خطبه دوم مطالب بیشتری دارم، اینجا زیاد طولش نمیدم، فقط جمع و جور میکنم عرضم را به این که ما اگر بخواهیم خانه سالم، جامعه سالم و روابط اجتماعی اسلامی و صحیح داشته باشیم، باید اصل نصیحت با همون ظرافتی که عرض کردم مورد توجه باشه. از نکاتی که انبیا تذکر می دادن، می گفتن ما خیرخواه شما هستیم، و این خیرخواهی و دلسوزی باید در کلام و سخن و لحن تذکر ما منعکس بشه. ما باید نسبت به سرنوشت یکدیگر در کانون خانواده، در محل کار، در اداره، در مراجعه ارباب رجوع، در محیط کلی جامعه و میان حکومت و جامعه، روحیه ما باید روحیه‌ای باشه که خیرخواهی و دلسوزی در اون موج بزنه و حرف زدن ما با روش درست و بر اساس خیرخواهی و دلسوزی باشه. هر یک از اون دو طرف این امر پسندیده مذمومه، اینکه آدم بی تفاوت و غافل باشه یا اینکه عداوت و کینه و انتقام جویی و ماجرا جویی در سخن و رفتار خودش در روابط اجتماعی منعکس بشه. امیدواریم خداوند همه ما را به انجام وظایفمون، به فرا گرفتن این اصول اخلاقی بسیار عالی و مفید در جامعه از اسلام عزیز موفق بدارد و جامعه ما و روابط اجتماعی ما انشاءالله بر اساس اصل نصیحت و خیرخواهی استوار شود. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و نمازگزاران عزیز و گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، عمل به دستورات و وظایف الهی، پرهیز از آلودگی ها، هواها و هوس های نفسانی و شکر و سپاس خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در سختی ها و دشواری ها راهنما باشه و ما را از بندگان هادی و هدایت یافته قرار بدهد. ابتدا پنجشنبه آینده روز میلاد فرخنده و خجسته امام عسکری سلام الله علیه است، این مناسبت را به حضور نمازگزاران عزیز و گرامی و به محضر فرزند گرامی آن حضرت مولا و آقا و سرور ما حضرت بقیت الله اعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تبریک عرض میکنم. چند نکته هست که به ترتیب عرض میکنم. اولین نکته مربوط به حوادث اخیری است که در کشور واقع شد و در تهران به خصوص واقع شد و منجر به پاره قبولیت میبخشه آراء مردمه و بدون این آراء هم هیچ حکومتی پایدار و مستمر نمیتونه باقی باشه. در جامعه ای که حکومت او مشروعه بر اساس آراء مردم و فداکاری خود مردم شکل گرفته، هرج و مرج طلبی از هر کس باشه محکوم و مطروده. کسانی که در برابر یک نظامی که هم در ریشه در آسمان و قوانین الهی داره، هم ریشه در خون شهیدان والا مقام ما داره، هم به آراء و انتخاب مردم متکی، در برابر این حکومت آشوب طلبی، ایجاد هرج و مرج و اختلال و اخلال در نظام اجتماعی امری است که در همه نظام‌های اجتماعی محکومه، اختصاص به ما نداره. شما در همون آمریکایی که قبله آمال بسیاری از این منحرفان هست، در همون نظام‌های دموکراسی اروپا و هر کجای دنیا که برید، وقتی که یک حکومت بر اساس آراء مردم مشروعیت پیدا کرد، اگر عده قلیل و اندکی بخوان با خشونت و با هرج و مرج طلبی و اخلال در برابر نظام اجتماعی بیستن، اونها محکوم و مطرودن و بر اساس همه قوانین بین المللی حکومتی که متکی به آرای اکثریت مردمه و مشروعیت قانونی داره، حق مقابله با آشوب طلبان و هرج و مرج طلبان داره. این یک اصل جهانی و بین المللی است. همه حکومت ها این حق براشون محفوظه. این حق برای نظام ما هم به عنوان نظامی که هم ریشه در آراء مردم داره و از اون بالاتر متکیه به قوانین الهی و نظام اسلامی است و خون شهدات، این حق برای این کشور هم محفوظه. و برخلاف تبلیغاتی که دشمن ها برای ما میکنن، این حق برای همه کشورها محفوظه. از عجایب روزگاره که وقتی که در آمریکا اغتشاش‌های بزرگ ایجاد میشه، با کمان تندی سرکوب میکنن، اما این یه حق طبیعی خود قلمداد میکنن. اما در کشور ما وقتی که عده اندک هم اخلال بکنن، اگر باشون مقابله بشه، اون جار و جنجال ها و هو جنجال تبلیغاتی در دنیا را میندازن. این یک اصله. این را همه نظام های دنیا و مقررات و قوانین بین المللی هم این را قبول دارن که آشوب طلبی، هرج و مرج خواهی، ایجاد اخلال در نظام اجتماعی و اقتصادی یک کشور مورد خلاف قانونه و باید مورد برخورد و مواجهه جدی بشه. این چیزیست که هیچ جای دنیا ازش مفر نیست. نکته بعدی اینه که اگر ما از این مرز نصیحت و خیرخواهی عبور بکنیم، اگر در جامعه ما کسانی که اشکال و اعتراض دارند به یک قانونی، به یک مصوبه‌ای، به یک امری در کشور، اگر بخواهند ابراز نظر بکنند طبق مقررات و بر اساس موازین موجود، خب امریست که مورد آزادی در اون مورد تأکید قانون اساسی ماست و اسلام هم به عنوان اصل نصیحت اونو میپذیره. اما عبور از این خیرخواهی و دلسوزی به سمت روش‌های خشونت آمیز و هرج و مرج طلبی، باز همونطور که عرض کردم، در منطق حقوق جهانی و بین المللی و در منطق اسلام و دین ما محکومه و همه کشورها این حق مقابله را دارند. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که در حوادثی که واقع شد، یک قضیه اتفاق افتاد که هر کس در او دخیل بود واقعاً اشتباه کرد، شکستن حریم علم و دانش و دانشگاه و حمله‌ای که به کوی دانشگاه در تهران شد چیزی بود که مقام معظم رهبری و همه مسئولان اون رو محکوم کردند. و البته اینکه آیا از غفلت بوده یا اینکه دست‌های نفوذی در کار بودن که هیچ بعید نیست، و حوادثی که الان داره واقع میشه آدم به خوبی حس میکنه که برخلاف توهماتی که بعضی دارن که گویا دشمنی ما نداریم و همم تسلیم هستند و آرام هستند، نه، قطعا ما از منافقان، از دشمنان خارجی در نهادهای ما جاهای مختلف ممکنه نفوذ بکنند و ما ضربه بزنند. موقعیت ما موقعیت حساسی است، باید این رو توجه داشته باشیم. حمله به مأمن و خوابگاه دانشجویان و مرکز علم و دانش در کشور ما یک امر بسیار زشت و اشتباهی بود که مقام معظم رهبری با اون احساس پاک خودشون اون رو محکوم کردن. قطعا قضیه حمله به کوی دانشگاه باید پیگیری بشه، علل عوامل درونیش پیدا بشه. قطعا دست‌های مرموز نفوذی وجود داره که یکی پس از دیگری طراحی میکنن، وزارت اطلاعات رو با اون نفوذ میخوان وجهش رو از بین ببرن، نیروی انتظامی رو با شکل دیگه، نهادها و ارگانهای قانونی کشور به هر کنان به یه شکلی و روزی هم به جناهای دیگر هم سرایت میکنه. قطعا اون دست‌های نفوذی و هرج و مرج طلب و خائنی که در این حوادث وجود داره به این جناح و اون جناح رحم نمیکنه و جناهای ما باید با تیزبینی واقعا حوادث را زیر نظر داشته باشن و کاری نکنن که نهایتاً به خاطر یک دستمال ما قیصریه را به آتش بکشیم. این نظم اجتماعی، این عزت، این استقلال در کشور ما به بهای گرانی تمام شده و اسلام به سادگی به دست ما نیامده و این فضای آزاد و نقد و انتقادی که وجود داره با افراط و تفریطها ممکنه واقعا از دست ما بره و روزی چشم باز بکنیم ببینیم که همه میراث دینی و اسلامی و ملی ما و منافع ما همه برباد رفته. این واقعا قضیه جدی است. حمله به کوی دانشگاه کار بسیار محکوم و زشتی بود، قطعا باید پیگیری بشه. دست‌های خائن یا غافلی که دست به این کار زدن یا بر اساس خیانت یا بر اساس حماقت اون کار زشت را به نسبت به دانشگاه انجام دادن و حریم علم و دانشگاه را شکستن، باید ریشیابی بشه و پیگیری بشه. از اون طرف هم اون چه که بعد همین بهانه‌ای شد برای اینکه افرادی به آشوب طلبی دست بزنن، مقدسات نظام و اسلام را زیر سوال ببرن، حتی شعار بدن به اینکه ما آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی، یعنی اسلام نه، این هم بازتاب دیگر و واقعی دیگری بود که گرچه گروه اندکی، من یکی دو روز خودم در تهران کم و بیش حضور داشتم، گروه زیادی در اون بخش‌هایی که از مرزهای مقدسات نظام و ارزش‌های الهی عبور می‌کردن نبودن، اما زنگ خطرهایی است که باید جدی گرفته بشه. اینکه نام اسلام و ارزش‌های اسلامی در شعار روش تأکید باشه که باید از این کشور حذف بشه، این چیز بسیار خطرناکی است. قطعاً دل‌های مشتاق و قلوب مؤمن کشور ما هرگز آماده و حاضر نخواهند بود که اسلام عزیزشون زیر سوال بره و با اون افکار پلید و خائنانه بخوان اسلام و ارزش‌ها و مقدسات اسلام رو زیر سوال ببرن. اون حمله اشتباه و فضیح به خوابگاه دانشجویان باید مورد تعقیب قرار بگیره، هم اون چه که در پاره ای از شعارها و برخوردهای هرج و مرج طلبانه آمد باید علامت خطری باشه. ستون نظام ما اسلام و ستون کشور ما و حافظ منافع کشور ما اسلام و قوانین اسلام هست که با جان و پوست و گوشت و خون ما هجینه و ما به هیچ قیمتی ملت ما آماده نیست که از اسلام دست برداره و همینطور ولایت و رهبری به عنوان محوری که میتونه شمل‌های متفرق رو جمع بکنه. اینا نکاتی است که باید مورد توجه ما باشه. اون چیزی که ما از این حوادث باید به دست بیاریم اینه که باید برخوردها عاقلانه و سنجیده باشه، از اون طرف هوشیاری جناح‌ها و افرادی که معتقد به اسلام هستن باید واقعا قوی تر بشه. بحث امروز بحث اساس و پایه‌های اصلی اسلام و ارزش‌های بنیادی اسلام هست، بحث منافع جناحی نیست. همینطور ما در نظر بگیریم که باید فضای سالمی فراهم بکنیم که دولت در این اوضاع و احوال و مشکلات اقتصادی که مردم دارن و در سختی‌های اقتصادی که وجود داره بتونه کار بکنه. اگر بخواهن مطبوعات واقعا فضای آزاد رو نگه دارن، باید حریم‌ها و مرزها رو نگه دارن، اساس نظم و انتظام جامعه را مورد توجهشون باشه، اصول و مقدسات اسلام مورد توجهشون باشه. البته در دایره اون اصول و مقدسات اشکال مطرح کردن، نقد کردن، اینا چیزیست که بوده است و این نوع فضای آزاد شاید در کمتر کشوری هم در دنیا در مطبوعاتش باشه. هم ما باید در درون نهادهای خودمون واقعا با چشم تیزبین حرکت بکنیم، نفوذی ها را بشناسیم، برخوردهای ناسهی رو کنترل بکنیم، هم از اون طرف اساس و مقدسات اسلام و نظام رو با توجه داشته باشیم. سخنرانی بسیار جامع و دلسوزانه و خیرخواهانه مقام معظم رهبری از اون سخنرانی های کم نظیر و راهگشای ملت ما بود. ما جناح‌های چپ، راست، مستقل، سیاسی ها، روشنفکرها، دانشجویان، دانشگاهیان، واقعا همه باید به هوش باشیم که منافع این کشور و مصالح عالی این کشور به این است که حریم رهبری و اساس و مقدسات اسلام حفظ بشه. و مطمئنن شما مردم همونطور که مردم عزیز و قهرمان ما در راهپیمایی چهارشنبه نشان دادن و امروز هم در نمازهای جمعه نشان میدهن، همه ما در برابر منافع و مصالح عالی اسلام و این کشور و در پیروی از مقام معظم رهبری و حمایت از دولت و خدمتگزاران اسلام یک دستیم و انشاءالله راه را بر بدخواهان و آشوب طلبان خواهیم بست و با وحدت و انسجام و قلبهای مملو و از ایمان انشاءالله این راه پر افتخار را ادامه خواهیم داد. الحمدلله دانشجویان ما وقتی که احساس کردن که بحث اشکال داشتن به مثلا به یک تصویب قانون در مجلس یا امثال اینها، بحث اینها نیست، اینا هیچ مانعی نداره، راه برای این که حرف زده بشه، اشکال گرفته بشه، یه قانونی که مسبب میشه یه جاش گیر داره، بعد اصلاح میشه، تو اصلاحش راه های مختلفی است برای اینکه منعکس بکنن، جناهای مختلفی هست، هر کدام برای خودشون افکاری دارن، اینا همه چیزهاییست که رایج بوده. در کشور ما وضعیتی داشتیم که خب در انتخابات ریاست جمهوری رقابت‌های بسیار شدید بود و نهایتاً هم رأی مردم سرنوشت رو تعیین کرد. در انتخابات‌های دیگه هم همینجوره، آینده هم همینطور خواهد بود. در تصویب قوانین و مقررات نمایندگان مردمن و انواع و اقسام شیوه‌ها برای انتقال نظر وجود داره. اینا دلیل نمیشه برای اینکه ما از مرزها عبور بکنیم. وقتی که دانشجویان فهمیدن قضیه اینطوره، خودشون رو نهادهای شناخته شده و رسمی خودشون رو کنار کشیدن و صف اون اندک آشوب طلب و هرج و مرج‌ها مشخص شد. قهرن وقتی که صف‌ها مشخص بشه و آگاهی و هوشیاری در جامعه باشه، این امت یک پارچه و یک دست در برابر دشمنان و کسانی که خیر و سعادت این ملت رو نمیخوان یک دستن و در آینده هم چنین خواهند بود انشاءالله. امیدواریم که این قضایا و حوادث منشأ بیداری ما، بیداری مطبوعات، بیداری روشنفکران ما، دانشگاهیان ما، حوزویان ما، جامعه ما بشه. سعی بکنیم هم راه را برای اشکال و انتقاد منصفانه و خیرخواهانه باز بکنیم، هم ما حریم ها و مرزها را حفظ بکنیم، هم شکست شدن حریم و اعتبار مأمن و مسکن و جایگاه دانشجویان امر زشتی، هم شکستن حریم‌های بزرگ اسلام و ارزش‌های انقلاب و ارزش هایی که بر پایه های خون شهدا استواره گناهی بزرگتر و نابخشودنی تره و ما باید در برابر همه اینها حساس باشیم. اون چی که میتونه ما را حفظ بکنه اینه که این فضای آزاد و فضای استقلالی که امروز در کشور ماست با خیرخواهی، با دلسوزی، با دست برداشتن از هواها و هوسهای گروهی، با کنار گذاشتن افراط در جناح‌بازی ها و جناح‌گرایی ها و با دل نبستن به حرفهای خارجی ها، اعتماد بر پا و استقلال خودمون و زیر پرچم اسلام و ولایت و رهبری ما این راه را باید ادامه دهیم. نکته و مردم هم واقعا در راه به مایی همین رو نشون دادن، قطعا هم در آینده همین طور خواهد بود. ما اگر در بین خودمون اشکالی داریم، حرفی داریم، باید بگیم، این هیچ جای اشکالی نیست، ولی اونجا که ما حس بکنیم که دست‌های بیگانه و افرادها میخواد مردها را از میان برداره و پایه‌های نظام و اسلام را در هم بشکنه، اونجا باید حساس باشیم و بر هیچ کسی هم واقعا بخشوده نیست که کوتاه بیاد در این قضایا. ما حوادث و تجارب بزرگ تاریخی داریم، گاهی با جهالت‌ها، حماقت‌ها، کوتاهی‌ها، با بی‌اعتنایی به موازین و مقررات اسلام ضربه‌های بزرگی به این کشور خورده. روشنفکران ما و مطبوعات بدانند که فکر نکنند با زیر سوال بردن اسلام و احکام و قوانین اسلام میشه فضا را مثلا تغییر داد. اسلام جزء منافع ملی ماست، جزء اساس پایه‌ها و مبنای زندگی اجتماعی ماست. اسلام دین آزادی است، تشویق به نقد و نصیحت و اشکال میکنه، اما همه نظام ها یک خطوط قرمز و مرزهایی دارن و مرز ما اسلامه، مرز ما ولایت و رهبری است. این اصول و پایه ها باید محفوظ بمونه. نکته بعدی، ما در روزی که امروز قرار داریم، هم روز بهزیستی است، هم روز تأمین اجتماعی است، که من هر دو مناسبت را گرامی می‌دارم و همینجا از عزیزانمون که در بهزیستی خدمات خوبی را به مردم ارائه میدن که کم و بیش مردم هم اطلاع دارن، واقعا کمیته هلال احمر و امروز که روز بهزیستی است اقدام‌های خوبی در خدمت مردم میکنن. آماری که الان در خود شهر ما دادن در سال از کنم که جاری مبلغ 53 میلیون به 470 خانواده نیازمند و معلول و بی‌سفر است کمک کردن. در بخش آموزش‌های حرفه‌ای خوبی میدن و از کنم که کمک‌های بلاعوضی که مؤسسات خیریه و برای نگهداری معلولین میکنن باز یک رقم بالایی. خدمات توانبخشی که بهزیستی نسبت به افرادی که نیاز به فیزیوتراپی دارن، از کار افتاده اند و معلولیت های مختلف دارن، یک کار بسیار ارزشمندی است که فقط هم اختصاص بهزیستی داره. من کم و بیش از کارهای خوب این عزیزان اطلاع دارم. افرادی که الان در خانه ها افتادن، معلولیت های شنوایی، جسمانی، نخایی و گرفتاری های جسمانی اینجور دارن، خب یک تعداد زیادی هستن که اینها زیر پوشش بهزیستی هستن. عزیزانمون اونجا واقعا تلاش میکنن. در همین سال جاری از این قبیل خدمات به 930 نفر ارائه دادن. تو خونه هاشون میرن، در فیزیوتراپی و نمیدونم مسائل مختلف توانبخشی اقدام های ارزشمندی رو انجام میدن. همونطور اون مرکز نگهداری معلولین دارن که باز از کارهای خوب اون مرکز مشاوره دارن که برای ازدواج و مسائلی که در ژنتیک در ازدواج و کارهای ارزشمندیه. اینا محورهای کارهایی است که بهزیستی انجام میده. من اینجا در روز بهزیستی هم از عزیزانمون که در بهزیستی کار میکنن و تلاش میکنن و خدمتگزاران صادقی که در این کشور و نظام و در منطقه ما در خدمت مردم هستن تشکر و تقدیر میکنم. امیدوارم باز هم با خیرخواهی، با دقت و توان بیشتر، باز هم در رسیدگی به مستمندان و معلولان و نیازمندان گامهای مؤثرتری انشاءالله بردارن. و همینطور از تأمین اجتماعی که باز سازمانی است بسیار خوب و ارزشمند و عزیزانمون اونجا در مسائل تأمین اجتماعی و بیمه هایی که وجود داره اقدام های خوبی انجام دادن. آمار و ارقام کارهاشون در همین جزوه هایی هم که احتمالا در اختیارتون بذارن منعکس شده. من از اون عزیزانمون هم تقدیر و تشکر میکنم. میگفتن که ما ماهی حدود 17 میلیون به کسانی که زیر پوشش تامین اجتماعی هستن کمک میکنیم و به مردم هم توصیه میکنم که انشالله همکاری خودتون را با بهزیستی، با تامین اجتماعی و رعایت مقررات و قوانینی که در کار تامین اجتماعی است انشالله دقت و توجه بیشتری داشته باشن. من این مناسبت ها را به هم عزیزانمون در بهزیستی هم تامین اجتماعی تبریک میگم. خسته نباشید خدمت اونها عرض میکنم و به اونها هم توصیه میکنم که انشالله با اخلاق خوب، برخورد مناسب با ارباب رجوع و شیوه های درست انشالله توان کاریتون رو بالا ببرید و بتونید رضایت بیشتر مردم که اساس بقای سلامت جامعه هست انشالله موفق بشید. کار اداره و هر اداره باید این باشه که اساس کارش اینه که رضایت مراجعان خودش رو جلب بکنه. امیدواریم این عزیزانمون هم موفق باشن. همینطور هفته نیروی انتظامی، روز نیروی انتظامی داریم که باز من خدمت این عزیزانمون که اقدام ها و تلاش های موفق و ارزشمندی میکنن مناسبت رو تبریک میگم و امیدواریم نیروهای انتظامی با رعایت قانون، مقررات، با دقت در برخورد و معاشرت با مردم و ارباب رجوع انشالله راهگشا و کارگشای مردم باشند در مبارزه با مفاسد، با اعتیاد. واقعا وظایف سنگینی دارن و همینطور در دعاوی و اختلافهای مختلف. عزیزانمون در اونجا واقعا به مسئله اخلاق، رابطه خوب و سالم با مردم و پاسخگویی درست به مردم باید بیش از بسیاری از جای دیگه توجه داشته باشن که انشاءالله دارن و من هم از اونها تشکر میکنم. و در پایان در هفته گذشته فرزند گرامی مرحوم آیت الله عظما حائری، مؤسس حوزه علمی قم و عالم و اندیشمند بزرگی که افتخار شهر ما بودند و مؤسس حوزه علمی قم، دومین فرزند ایشون علامه حائری به رحمت خدا پیوستند. ایشون از فیلسوفان و عالمان بزرگی بودند که از زمان مرحوم آیت الله عظما بروجردی خدمات بسیار ارزشمندی به عالم علم و فلسفه و دانش انجام دادن و فرزند اول ایشون مرحوم آقا مرتضی حائری بود که چند سال قبل مرحوم شدن، از فقها و علمای بسیار پارسا و کم نظیر روزگار ما بودن. و دومین فرزند ایشون هم مرحوم آقا مهدی حائری بود که اخیراً به رحمت خدا پیوستن. من ارتحال ایشون را به حضور شما شهروندان عزیز و کسانی که افتخار شهروندی با این بیت شریف و عزیز دارید و به بستگان و به عالمانی که وابسته این خانواده هستند تسلیت عرض میکنم و یاد و خاطره پدر بزرگوارشون مرحوم آیت الله حائری مؤسس، برادر بزرگوارشون حاج آقا مرتضی حائری و یاد و خاطره مرحوم حاج آقا مهدی حائری و همینطور مرحوم آیت الله داماد که داماد مرحوم آقای حائری بودند در اینجا گرامی می‌داریم و به همه شما و بستگان و خیشان و نزدیکانشون تسلیت عرض می‌کنم. برای رفع گرفتاری‌ها، استجابت دعاها، شفای مریضان به خصوص مریضان مورد نظر و رفع همه مشکلات 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت و ولایت خودت منور بفرما. خدایا گامهای ما را در راه خودت و اسلام عزیز استوار بدار. خدایا ملت ما را در همه آزمونها موفق بدار. شر بدخواهان را به خودشون باز بگردان. خدایا عزت و عظمت و استقلال و مجد این کشور را در پناه اسلام و ولایت محفوظ بدار. ارواح طیبه شهدا، اموات و گذشتگانمون، روح مرحوم آیت الله و علامه حائری، خدایا و ذوی الحقوق ما را با اولیای خودت محشور بفرما. جانبازان و مریضان را و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. خدایا گرفتاری مسلمان ها را مرتفع بفرما. اسلام را در همه نقاط عالم سربلند و موفق و پیروز بدار. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام و این کشور اسلامی و کشور امام زمان به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلام های خالصانه این جمع مشتاق و نمازگزار را به محضر مولا و آقای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. من یادآوری بکنم که در پایان نماز در لحظات کوتاه در یک مسیر کوتاهی برای اظهار اطاعت و همپیمانی با مقام معظم رهبری و خدمتگزاران به نظام و به نشانه وحدت و انسجام کشور و اظهار عداوت و کینه نسبت به دشمنان اسلام، به آمریکا، اسرائیل و عوامل اونها چند لحظه کوتاهی راهپیمایی انجام میگیره در مسیر کوتاهی که اینجا هست. انشاءالله برادران و خواهران با شعارهایی که پخش خواهد شد در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.